Lumos.
اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیا جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، من مرکز دنیا جادوگری هستم.
سلام، منم سحرم. خوش اومدین.
سلام، منم مرضیم. خوش اومدم.
خوش اومدید.
کسی به من نگو.
سلام، منم میلادم و اینم هشتمین اپیزود جامعه آتش لوموسه.
توی لوموس همطور که میدونید ما هر هفته کتابای هری پاتر رو فصل به فصل بررسی میکنیم. از کتاب اول شروع کردیم، الان رسیدیم کتاب جامعه آتش و تمام کتاب‌ها رو مد نظر قرار میدیم. اگر که آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
باشه. اینو همیشه وظیفه خودم میدونم که بگم به عنوان یه اسپویلر آلرت. آره. چی؟ هشدار لو رفتن.
هشدار لو.
بچه‌های 8 سالتون هم لطفاً.
بله.
گوشاشونو بگیرید.
درسته که این کتاب برای، یعنی اسمشو گذاشتن کتاب کودک و نوجوان، ولی ما الان برای کودکان
ما برای کودکان 30 سال پیش
و نوجوانان برنامه تولید نکردیم. الان داریم، یعنی
چرا دیگه نوجوانا رو دیگه دک نکن دیگه.
حالا نوجوانا اوکی،
اونا ببینن.
وعده‌ای که بهتون داده بودیم و یادتونه، واسه یه سفر جادویی آماده هستین تا یه بار دیگه با پیچ و خم‌های داستان هری پاتر و سنگ جادو همراه باشیم؟ کتابی که دست منه کامل‌ترین و وفادارترین کتابیه که از هری پاتر و سنگ جادو توی ایران منتشر شده، ترجمه حسین غریبی. حسین رو احتمالاً بشناسید، ولی واسه اونایی که نمیشناسن بگم، حسین از سال 84 در زمینه هری پاتر مشغول به فعالیت بوده. بیشتر ما فیلمای هری پاتر رو با زیرنویس حسین غریبی دیدیم. حسین علاوه بر فیلم‌ها سریال‌های زیادی رو ترجمه کرده. مقاله‌ها، خبرها، کتاب‌های کوتاه و بلند، داستان، داستانک و خیلی چیزای دیگه از هری پاتر رو تا حالا ترجمه کرده و یه متخصص شده توی این زمینه. حالا حسین اومده و کتاب هری پاتر و سنگ جادو رو واسه ما ترجمه کرده. یه ترجمه خیلی تخصصی. این کتاب علاوه بر این که یه متن کامل داره، یعنی هیچی سانسور نداره، سانسور از روی خستگی، اجبار یا عمدی حتی، کلی هم مخلفات داره. اول و آخر کتاب دو تا عکس داریم. اولیش نقشه هاگوارتس، دومیش هم یه اینفوگرافی از ترول‌ها که این اینفوگرافی از نسخه مصور جیم کی اومده. توی نقشه همون جوری که میبینیم اسم هاگوارتس به هاگوارتس تغییر کرده، یعنی دیگه زه نداره آخرش. علاوه بر هاگوارتس کلی دیگه از اسامی کتاب هم تغییر کرده، تلفظا دقیقا مثل نسخه بریتانیاییه، یعنی ما دیگه هرمیون نداریم، هرماینی داریم، یا دورسلی نداریم، درزلی داریم و کلی اسامی دیگه. بعضی از قسمت‌های کتاب که یه متن از نامه یا روزنامه یا نقشه است، فونت اون قسمت هم دقیقا شبیه فونت نسخه اصلی در اومده. 20 صفحه آخر کتاب هم یه فهرست کامل داریم که از شخصیت‌ها، وردها، مکان‌ها، جادوها، موجودات و چیزهای مختلفیه. این 20 صفحه شامل تحقیقات خود حسین از سایت‌های مختلف و حتی دانش خودش. دو صفحه آخر هم یه سری حقایق از زندگی رولینگه که این هم از نسخه اصلی بریتانیایی اومده. من نمونه خوان این کتاب بودم، میدونم چه گنجیه. به نظرم هرچی هری پاتر و سنگ جادویی که تا الان خوندیم هری پاتر و سنگ جادو نبوده، این یه گنج واقعیه. این کتاب رو میتونید از فروشگاه دمنتور که یه بخش جدید از مرکز دنیای جادوگری تهیه کنید. ما توی پادکست لوموس و مرکز دنیای جادوگری دعوتتون میکنیم تا یه بار دیگه هری پاتر و سنگ جادو رو از یه زاویه کاملا جدید بخونید.
برای تهیه این کتاب به فروشگاه دمنتور به آدرس store.wizardingcenter.com مراجعه کنید و با استفاده از کد تخفیف لوموس LUMOS از 20% تخفیف بهره مند بشین.
این هفته هم مثل هفته های قبل توی استودیو جی مکس هستیم. استودیو جی مکس این قسمت هم اسپانسر لوموس شده. به صورت تخصصی روی تبلیغات گوگل، تبلیغات یوتیوب، کسب درآمد از یوتیوب فعالیت میکنن. اگر شما علاقمند هستین که یکی از این خدمات استفاده کنین، توصیه ما هم اینه که از شرکت جی مکس استفاده کنین و لطف کردن و امکاناتی رو در اختیار ما قرار دادن تا لوموس رو با بهترین کیفیت برای شما تقدیم کنیم.
خب بله، خب بفرمایید.
نه بفرمایید، اول باید بریم سراغ مرزی خانم صاحب اختیار.
همون منظورم
چی بفرمایید؟
هر چی دوست دارید.
چی بفرمایید؟ میخواید بگید. هر چی
دوست دارید.
ثابت ترین
اول بذار صبر کنی، بذار. اول از این سیزنمون چیزی رو گوش کردی؟
یه اپیزودتون رو گوش کردم.
موزیکشو دوست داشتی؟
بله.
برعکس موزیک فیلم ها یادته تو توییتر چقدر همارش صحبت میکردی؟
شیشتر رو تخته میکنم. آره آره، خدا رو شوی، خدا رو شوی.
راضیه، خب
راضیم. از پای اپیزودتون راضی بلند میشم.
خب در مورد کانال یوتیوب خودت هم بگو.
آره،
ما یه کانال یوتیوب داریم که توش داستان‌های جنایی واقعی تعریف می‌کنیم. ما قبلاً یه پادکستی بودیم به اسم پادکست فیکشن، الان یه چنل یوتیوب داریم و هفته 3 اپیزود می‌ذاریم. اگر دوست دارید همین فارسی هم سرچ کنید میتونید پیداش کنید و یه عالمه داستان دست اول بشنوید.
3 اپیزود هفته‌ای.
لینکش هم این پایین هست اگه تو یوتیوب می‌بینید، اگر که تو یوتیوب نمی‌بینید میشنوید ما رو
برین یوتیوب،
برید یوتیوب اونجا لینکش هست.
آره، چون میخواد کانال یوتیوب مرزی اینا رو چک کنیم. آره دیگه، ما حالا مرزی رو معرفی نکنیم به خاطر نیاز به معرفی نداره دیگه، هر کی شنونده ما باشه. آره، یکی دو اپیزود هر فصل، این فصل هم در خدمتشون هستیم. حالا چون این فصل حالا تموم نمیشه این سیزن. آره
نه، از اونجایی هم که کتاب مورد علاقش بود، خودمون هم علاقه داریم که این سیزن بیشتر مرزی کنارمون باشه.
مرزی بیا از جلد کتاب شروع کنیم. تو مال چه سالیه کتاب؟
مال من بهار و تابستون، نه تابستون 1400.
مال من تابستون 1401. مال تو زمانی بود که جوهرشون پررنگ تر بود.
آره، قهوه ای مال تو به بنفش میزنه. آره.
مال تو چیه؟ دستگاه داغ کرده. آره. حال نداشته.
نه بکنم مال تو شاهزاده دورگت زیر چاپ بوده، رنگ اون قاطی شده. تنها دلیلش همه چون من قهوه‌ای قشنگ.
مال من سیریوسه، مال تو
سوروسه. سیریوس بلک توی کتاب من دو سه فصله، اول کلن سوروسه.
سوروس بلک
بلک هم نداره، سوروسه. یعنی یه بچه شروع کنه یه ذره گیج میزنه اولش،
خیلی
تا بفهمه چی شد.
بعد مال مرزی سر فصلاش درست خورده، یعنی فصل اول، فصل دوم، فصل
سوم اصلاح نشده است،
فصل چهار آره دیگه. مال امید و اومدن سوروساشو درست کردن سیریوس سر فصلا رو همه رو کردن فصل
پنج. داستانی هست که توی دانشگاه ما میایم پروژه ها رو میزنیم، بعد میزنیم فاینال، نیو فاینال،
واقعا فاینال.
میلاد جان، شما صفحه اول کتابتو تا حالا دقت کرده بودی؟
جلدو یا
اونجایی که عنوان کتابو نوشته؟ عنوان کتاب بخونم بزرگ
هری پاتری و جام آتش با لحجه اصفهانی
هری پاتری که نمیشناسیم
این امروز بهت الهام کردن
جالب بود
بله
الهام ما الهام نفوش زده
الهام شد
ولی صفحه بعدش درست نوشته ها یعنی ببین توی صفحه اول نوشته هری پاتری و جام آتش جلد اول بعد یه صفحه که میره جلو نوشته هری پاتر و جام آتش جلد اول
جلد اول به به خیلی هم عالی
بعد مال من دیگه دومی رو نداره
به به
دیگه دیدن که بس
مال قدیمیه
چرا هی تکرار کنم
آره
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
اگه ما رو دارین تو یوتیوب میبینین که خب دستتون درد نکنه این پایین سابسکرایب همون کنین اون زنگوله هم بزنین که هر وقت ویدیو جدید آره دکمه همونو بزنین به قول امید عزیز یا هر وقت ویدیو جدید میذاریم حالا چه لوموس چه ناکس چه شوت کلیپ هرچی که میذاریم توی کانال یوتیوبمون متوجه بشین بهتون نوتیفیکیشن بده اگه دارین از برنامه‌های پادگیر حالا اسپاتیفای، کست‌باکس، اپل پادکست یا هر جای دیگه ما رو میشنوین ما این سیزن داریم کوچ میکنیم روی یوتیوب و نمیدونین که توی یوتیوب دیدنمون یعنی اگه بیاین توی یوتیوب ما رو ببینین چه کمک بزرگی بهمون کردین لطفاً بیاین توی یوتیوب دنبالمون کنین ویدیوهامون رو ببینین ازمون حمایت کنین چون فکر میکنم این بزرگترین کمکیه که میتونین بهمون بکنین در کنار این که ما رو به دوستای پاترهدیتون معرفی کنین و خبر جدیدم اینه که میبینین دیگه کتابای جدید طرح جلد بریتانیایی بله تو 16 میلیون رنگ چاپ نشده این انتشارات کتاب سعیدندیز
دو رنگ
چاپ شده آره تو دو رنگ چاپ شده این جلد سختشه جلد
نسختش هم
جلد نسخت شومیز
جلد شل جلد شلش هم هست
جلد شلش یا همون شومیزش هم هستش ولی خب این چون زیباتر بوده
یکیش هم تو کیف منه
اینو گذاشت آره امروز که کتابا اومدش بچه‌ها شروع کردن به گلدون زدن کرد یعنی همینجوری میرفتش ما داشتیم جمع می‌کردیم که یه دو سه تا لاغر روی میز بمونه ولی خب این کتابا هم موجود شده توی فروشگاه دمنتور که این زیر آدرسشو میزنیم تو شونوت هم لینکش هست توی فروشگاه جادوی دمنتور میتونید کتاب هری پاتر و سنگ جادو با ترجمه فوق‌العاده حسین غریبی رو تهیه کنیم به علاوه کلی لوازم فانتزی دیگه که به ندرت توی فروشگاه قرار اضافه بشه
به تدریج
من یه مقدار تو این جور چیزا ضعیف هستم عذرخواهی می‌کنم به تدریج
از این فصل اومدیم روی یوتیوب گفتی اپیزود
از این اپیزود آره از این حالا. سیزن اومدیم توی خب حالا یوتیوب ببخشید به خدا ما تمرین نشده میایم میشینیم بعد به خدا خسته آره
حالا من میخواستم همین اول اپیزودم یه چیزی دوباره اشاره کنم هر چند اپیزود میگم ما الان با توجه به اینکه سیستم ضبطمون عوض شده شاید یه ذره کیفیت صدامون مثلا اونطوری مثل قبل مناسب نباشه یکم تحمل کنید کم کم میتونیم به یه شرایط استیبلی برسیم که کیفیت ضبطم بالاتر بره پیشاپیش عذرخواهی میکنم اگر که کیفیت ضبطمون پرفکت نیست ولی قطعا تلاش میکنیم که بهترین کیفیت رو داشته باشیم بله
از من ایراد میگرفتین بی تربیت ها
جالب
از من ایراد میگرفتین
خب ما اینجا یه ذره چرت و پرت گفتیم کات خورد عنوان این فصل هست The Quidditch World Cup یا جام جهانی کویدیچ حالا من فصل قبل میگفتم که ترجمه خیلی بهتر شده، یکی از بدترین ترجمه ها بود.
من متوجه شدم داشتم میخونم اتفاقا.
سه تا حذفیات مهم داشت که یکیش نزدیک نیم صفحه بود.
حذفیاتو نمیدونستم، فقط ایرادات ترجمه رو من دقت کرده بودم.
خیلی این فصل مشخص بود خسته است دوباره مترجم محترم. این فصل مثلا این بازی رو داره توصیف میکنه، هی داره هیجان انگیز میگه دیگه. مثلا وقتی میگه مثلا اون بازیکن با شتاب رد میشه، مثلا رد شد.
خوبه ننمشته بیش بازیکن رد شد.
یا اکثرا دارن داد میزنن، مثلا آقای ویزی با فریاد گفت، آقای ویزی گفت
خب بعد این تیکه که دوربینشون با سرعت رو کم میکردن و چجوری توجیه کرده؟
نه خوب ننمشته دیگه.
نه آخه میگی نگفته مثلا با شتاب
رد میشون، یعنی تو اکثر جاهایی که مثلا این هیجان رو نویسنده داره منتقل میکنه مترجم خیلی ضعیف منتقل کرده.
به نظرش ضرورتی نداشته. آره. یه سری نوجوان انقدر هیجان داشته.
لازم نیست. آره.
من فکر میکنم که فصل اول تا هشتم رو تو یه روز ضبط کردن دیگه. فصل هشتم
ترجمه کرد.
آره. نه دیگه فصل هشتم مثلا
آخر روز بوده.
آره می‌خواسته اینو ترجمه کنم من بخوام.
آخر روز بوده گفته دیگه بس دیگه نه
اونایی که همش تو هوا چرخ می‌زنن دیگه.
آره بابا چیه؟
کسی هم که نمیفهم. اون تا 10 سال دیگه یکی بخواد ببینه من چی گفتم.
اون بیکار 20 سال دیگه. 20 سال دیگه. بیشتر از 20 سال. 79. 20
سال. 79.
23 سال دیگه. 24 سال دیگه. 23.
هیچ وقت فکر نمیکرده. 23 4 سال دیگه دامنش
فکر نمیکرده.
الان من همسن ترجمه این کتاب.
بله بله. خب همه به سمت استادیوم راه میافتن. در مورد جو اون محیط و این شرایطی هم که بود تو اپیزود قبل به صورت مفصل صحبت کردیم. بعد این استادیومه که اینا دارن میرن 100,000 نفر است. من این توجه همو جلب کرد، چون استادیوم 100,000 نفره نمیدونم انگلیس مثلا چند تا داره. حالا ما عادت داریم که یه استادیوم 100,000 نفره مثلا داشته باشیم سالهاست. بهترین جای استادیوم هم که دست ویزلی هاست. همونطوری که میلاد همیشه بهترین جای استادیوم 100,000 نفره میرفته فوتبال میدیده،
با بستنی فروشا
به همین طریق نه با بستنی فروشا نه میرفته دقیقا همین جوری که آقای ویزلی از آشنا بلیط گرفته.
میتونستم به تاش پس گردنی بزنم در این حد.
آره حالا تاج اگه بدونین که رئیس فدراسیون
میدونم.
خب خوبه این اینو میدونی. خب اوکی
من یه پرانتز باز کنم. من حالا کلا زیاد نرفتم به قول خانم اسلامی لژه مخصوص که ترجمه درستش جایگاه ویژه است.
من خوندم لزه مخصوص.
آره شایدم حالا شایدم تایپو اینجا، یعنی لژه و زه جاش عوض شده. ولی
امروز خانم رولینگ واسه لزبیانا توییت کرده بود، خواستم اینم واسه تو اشاره کنم.
من حالا از این فرصت خواستم استفاده بکنم بگم به این ایراد ترجمه اشاره بکنم که لوژ مخصوص، لوژ اصلا کلمه فرانسوی فارسی نیستش،
ترجمه این نشد. آره. این شد از این زبانی به زبان دیگر.
نه توی انگلیسی که توی انگلیسی نوشته تاپ باکس فکر میکنم، یعنی اونجا. ولی کلا تو فارسی ما بهش میگیم جایگاه ویژه. کلن هم زیاد نرفتم من، حالا یکی دو باری تجربه شده داشت.
دقیقا روبروی هرینا یه تابلوی تبلیغاتیه که تون تون عوض میشه تبلیغاتش. بعد این خیلی چیز جالبیه، یعنی که دقت کنید این کتابو سال 2000، یعنی سال 2000 چاپ شده. حالا میلاد توی یکی از اپیزودامون گفت زمانی که این کتاب نوشته میشده موقع جام جهانی 2002 بوده، ولی این کتاب سال 2000 چاپ شده، موقع جام جهانی 98 بوده احتمالاً.
بعد جام جهانی.
و اگه مثلا درست. زمان نوشتن این کتابو بخوایم بگیم میشه 24-5 سال پیش دیگه. اون موقع تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین، نمیدونم یادتونه چه جوری بود یا اصلا دیدین. اگه که مثلا ندیدین پیشنهاد میکنم مثلا جام جهانی 98 یا یورو 2000 رو برید چیزای هایلایتای بازی‌ها رو ببینید. تابلوها ثابت بودن،
استاتیک بود
قشنگ. آره ثابت، حالا ثابت دیگه.
آره نه دیگه من
تابلوها ثابت بودن، حتی مثلا اینا به صورت مکانیکی هم تغییر نمی‌کردن. چند سال بعد اینا به صورت مکانیکی تابلوها تبلیغات تغییر می‌کردن. بعدش از جام جهانی 2010 تازه مثلا تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین کامپیوتری شد که تصاویرش تغییر می‌کرد. حالا اسکوربوردا یه ذره مثلا زودتر، فرض کنید سال 2005 2004 2006 اینا مثلا کامپیوتری شدن که تصویر تغییر کنه. ولی خب بازم میشه چند سال بعد از این کتاب دیگه، یعنی این کتاب مثلا سال 98 فرض کنین خانم رولینگ نوشته، این چیزی که اینجا نوشته اصلا چیز ساده نیست، یعنی ساده ازش از کنارش نگذارید، برای زمان خودش که اینو نوشته خیلی چیز خفنی بوده، اصلا همچین چیزی نبوده، الان برای ما خیلی چیز
متداولی. مثلا ما عکسای متحرکو داریم، وقتی اونو داریم این به نظر چیز عجیبی نمیاد، یعنی وقتی همچین چیزی تو ذهن نویسنده گذشته، این که تابلو تبلیغاتی که حرکت کنه
100%
اونقدر چیز عجیبی نیستش دیگه.
آره ولی کلن میگم، یعنی این که مثلا از همچین المانی که توی داستانش استفاده کرده جاهای مختلف به ذهنش رسیده، بعد الان مثلا بعد از 24-5 سال ما اصلا یه چیز عادیه، یعنی شاید وقتی که شما الان مثلا یه کسی که اون زمان رو شاید یادش نباشه یا ندیده باشه، الان این کتاب بخونه براش خیلی چیز عادی و چیز خاصی نباشه که حالا هر این نشسته جلوش داره تبلیغات تغییر بکنه.
غیر جادوییه برای این نسل.
آره واقعا غیر جادوییه، الان اصلا خیلی چیز عادیه. آره. همه تابلوهای تبلیغاتی مثلا تقریبا عوض میشه.
استادیوم چیز مگه نیست همین الان تو خود انگلیس، استادیوم تاتنهامو که بازسازی کردن خیلی خفنه.
آره.
من چون مستندش رو
تدلسو نبود
نمیدونم، من تدلسو ندم، من چون مستند ساختش رو واسه یه جایی داشتم ترجمه میکردم دیدم چمن استادیوم سه قسمت میشه، میاد رو همدیگه، میری تو پارکینگ، بعد از زیرش چمن میشه. بعد از زیرش چمن راگبی فوتبال آمریکایی میاد بیرون.
آره ببین اصلا همین
اینقدر خفن شد، یعنی بحث چون جادویی شدن بودش اون موقع همچین چیزی، خب مثلا این چیز عجب چیزیه، ولی الان میگیم چمن سه تا تیکه میشه میری تو پارکینگ، بعد تو پارکینگ هم ربات میاد چمنو کوتاه میکنه.
آره
چه میدونم مهتابی روش راه میره که نور خورشیدو شبیه سازی میکنه واسه
اصلا. حالا اینو میخواستم بگم، هم زمانی که این تابلوها مکانیکی تغییر میکردن خیلی اتفاق مثلا خاصی بود، من یادم همون موقع خیلی برامون جالب بود، مثلا این تبلیغات تغییر میکنن کنار زمین، واقعا شاید الان خنده دار باشه، همینطوری که شاید الان برامون خیلی عجیب باشه، مثلا حالا این اختراعهای دیگه خانم رولینگ مثل شنل نامری، واقعا نمیدونم شاید 20 سال دیگه شنل نامری یه چیز عادی باشه که اصلا انقدر هیجان زده نشیم از خوندنش.
او واقعا چجوری میخوان نور رو از آدم عبور بدن؟
همونطوری که من وقتی که اولین بار ببین باورت نمیشه، اولین باری که من موبایل دیدم رنگی بود صفحش چه حسی داشتم.
خب این تکنولوژیه، ولی این که بخوای نور از آدم عبور بده،
نور رو عبور نمیده، تصویر پشت بازسازی میکنه،
درست کرده،
فریبت میده.
آها اون فیلمه بوده اینویزیبل من که الیزابت ماستوش بازی کرده. آره
آره تصویر پشت عینن برمیگرده.
الان یه نسخه اولیه دارن توی کانادا توی یه دانشگاه داروش کار میکنه. همین الان چیز رو میگم، شنل رو میگم، همین شنل هری پاتر
تصویر محیطتو منعکس میکنه دیگه.
دقیقاً میکرو کم میکرو دوربینای ریز داره که هی شبیه سازی میکنه. ولی حالا خشه من میخواستم جدا از این چیزایی که گفتی فقط به یه نکته ریزی از دوباره داستان سرایی خانم رولینگ بپردازم، اینکه الان خب میدونیم که هری و هرمیونی اولین بارشونه دارن میرن به یه ورزشگاه. حالا من دوباره اون حرفای اپیزود 6 رو نمیخوام تکرار کنم که امیدوارم شرایطی پیش بیادش که همه آدمایی که دوست دارن برن استادیوم بدون اینکه گزینش بشن برن، یعنی طرف بره خیلی راحت بلیت بخره و بره بشینه فارغ از هر جنسیتی. ولی اینجا توی همین پاراگراف اول آدمی که اولین باره داره میره استادیومو خیلی قشنگ توصیف کرده، نوشته که هری 20 دقیقه داشتن تو جنگل پیاده روی میکنن و اصلا خودش نمیدونست چرا داره میخنده. من این حسو چون هم دیدم هم خودم داشتم و قشنگ میخونم این جمله رو، میدونم که مثلا هری الان تو اونجا چه شور حالی داشته. 10-12 سال پیش دوست من به من زنگ زد گفت بازی میای بریم امروز استادیوم، بازی پرسپولیس سپاهان بود وسط لیگم بود، بعد یکی دیگه از دوستامون سر کوچه دیدیم گفت کجا داریم میریم، گفتیم میریم استادیوم، ولی اصلا نمیدونه فوتبال چیه، یعنی مثلا بهش بگی کورنر یه روب نگات میکنه. از تو هم باور کن بدتر.
از منم گافتره.
دور از جون. بعد خیلی هم توپاله، حالا نمیخوام چیز کنم ولی اینا رو میدونی دارم واسه چی میگم، واسه اینکه جلوتر متوجه میشه، خیلی هم توپاله، وزنش زیاده، گفتیم میریم استادیوم، گفت منم میام، بودیم بیا بریم.
رفتیم بلیت گرفتیم؟
نه اون موقع خیلی سنه اون کمو پشت کنکوری بودم. زنگ آیفون خونه رو زد به مامانش گفت من دارم با میلاد و مثلا محمد داریم میریم استادیوم. مثلا مامانش هم گفت استادیوم چیه بی بچی، مثلا بی بشی درستو بخون تو چه به استادیوم و فلان و میسایم. خلاصه اومدیم سر خیابون، بعد سر خیابونمون هم قشنگ اتوبوس اون موقع میومد سر دهکده پیاده میکرد. سوار اتوبوس شدیم، سر دهکده پیاده شدیم، بعد یه مسیری رو باید پیاده روی کنی برسی به ورودی استادیوم از سر دهکده. اون مسیر رو پیاده روی کردیم، بلیط گرفتیم، رفتیم تو استادیوم. بعد میگم این اصلا نمیدونست کورنر چیه، هیچ سر نخی از اینکه فوتبال چی هست نداشت. یه پرچم هم از این دست فروشی ها جلو استادیوم خرید، نمیدونم مثلا 200 تومن 300 تومن بود اون موقع، یه پرچم هم خرید این دست فروشی جلو استادیوم، این پرچم رو اینجوری بس این شنل اسنیپ بس به خودش. رفتیم بلیت خریدیم، رفتیم تو استادیوم، این چک بازرسی بدنی آخری که انجام دادن زیر دالونا تونل تونلت بود، زیر دالون یوهو این صدای تشویق علی پروین اینا رو شنید. من با این رفیقم محمد داشتیم حرف می‌زدیم، اینم توپل بود عقب مونده بودش، هی فوش هم میداد میگفت بابا یه خود آروم‌تر راه برین، بازی هم داشت شروع میشد، هی میگفت تو قرآن یه خود آروم‌تر راه برین. این صدا که یوهو پیچید ما دیدیم یه نفر پرچم گرفته دست عین جت از بغلمو دوید داد میزد علی پروین. تیم واقعا تو اصلا میدونی علی پروین
اصلا پرچمو اشتباه گرفت
کجا میری اصلا گم میشی الان گمش کردیم به خدا گمش. یعنی ببین جو استادیوم اینو چه جوری، اصلا نمیدونست علی پروین کیه، گمش کردیم. ما آخ با بدبختی اینو پیدا کردیم تو استادیوم. این دقیقا همونه، این اصلا تا آخر بازی میکشش رو لبش وا بود، یک کیفی میکرد. خیلی جو و اتمسفر عجیب غریبی داره و اینو خیلی رولینگ قشنگ وارد داست تو همین فصل خیلی قشنگ مونده.
بله اصلا ببین شما
حتی همین ببخشید خشید من عذرخواهی میکنم، حتی همین ترجمه نصف نیمه خانم اسلامی ها، چون منم دقیقا گفتم اوله اپیزود یه جاهایی رو رفتم چک کردم تو انگلیسی و واقعا یه سری چیزها رو متوجه شدم که خراب کرده.
حالا واقعا وقتی که حتی چند بارم که رفته باشی، چند بار پشت سر مثلا هر هفتم رفته باشی، اصلا نمیدونم اون اولین لحظه‌ای که از اون تونل میای چشت میخوره به اون چمن واقعا یه حسه عجیب و غریبی داره. حالا دیگه
انگار وارد دنیای
واقعا انگار وارد دنیای
دیگه. آره استادیوم آزادی هم استادیوم اینم ببخشید اینم ادامش میگم، استادیوم آزادی هم استادیوم عجیب غریبی ها. حالا دیگه باید یادی هم بکنیم چون جز معدود استادیوم های 100,000 نفره دنیاست. واقعا استادیوم عجیب غریبیه،
واقعا فکر کنم ترش واسه آقای فرمانفرمایان دیگه. خب حالا در ادامه به یکی از جالب ترین بخشای این فصل میرسیم که با وینکی آشنا میشیم، که اولا که همینجا نوشته مؤنثه، من نمیدونم مثلا برای چی یادم نبود که
منم یادم نبود،
واقعا یادم نبود
گفته بودم نمیدونستم.
منم میفهمه که صداش بالاتر از صدای دابیه.
خب اصلا نوشته اینجا توی نمیدونم تو انگلیسی نمیدونم نوشته یا نه، اینجا نوشته فهمید که یه جن مؤنث،
نه میدونم از صداش میفهمه یه دابی اونجوری صداش جیغ بود، این صداش از دابی هم جیغ تر بود، از اینجا فهمید که زنه.
حد سندش که جن خانگی مؤنث.
حالا قبلا در مورد عقاید وینکی یه ذره صحبت کردیم، اینجا خب دیگه جاشه دیگه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه یه کسی که ظلم رو قبول کرده و اعتقاد داره طبیعی اصلا بایدم باشه، بعد برای وینکی عقاید دابی اصلا قابل قبول نیست، میگه که الف خانگی اصلا نباید اینجوری باشه، بعد مفتی کار کنه، بعد حرف اربابش رو گوش کنه. حالا من خواستم اینو به همتون بگم که بله دوستان، اگه شما هم یه الف خونگی هستین همیشه حرف اربابتون رو گوش کنید، هر طور که اربابتون دوست دارن بپوشید، همونطوری رفتار کنید، همونطوری فکر کنید، اصلا همونطوری بمیرید، همونطوری که اربابتون دوست دارن بمیرید.
خوشبخت شدید طبق تفکر وینکی.
بله خیلی خوشبخت شدین،
خیلی
اگر
خوشبخت
که چون میدونید دیگه اگر که طبق
تو بهشت
که...
جنهای خانگی ملاقاتتون
آره چون نه چون میدونید که اگر که به حرف اربابتون گوش ندید مثل وینکی که میترسه آزادتون میکنه، وقتی آزاد میشین اگر که به حرف اربابتون گوش نکنید و خب خیلی بد میشه دیگه، اصلا الف خانگی رو چه به آزادی بی خود کرده آزاد باشه.
حالا جنگ و آنچیند رو شما دیدین فیلمشو؟
بله
دقیقا همونه دیگه، یه سیاه پوسته که ساموئل جکسون هم هست، دقیقا خودش برده است، میاد بر ضد بقیه برده ها داره عمل میکنه و خیلی هم به اون اربابش حق میده که همچین کاری بکنه.
چقدر هم فیلم قشنگه. بله. جنگ چقدر هم فیلم قشنگیه، مخصوصا بازی این بازیگر خیلی اسمش سخته، من همیشه یادم میره همین دکتره
آن کریستوفر والتز.
کریستوفر والتز آره. سختم نیست نمیدونم چرا.
همون فیتیله خودم.
آره آره. خیلی خوشم میاد از بازیش.
اونجا که رفته بود آبجو داشت میریخ. اونجاش خیلی خوب بود.
خیلی خوبه.
حالا تو اکثر داستانایی که این میبینیم مثلا یک گروهی مورد ظلم واقع شدن همیشه توشون هست که مثلا یه عده میگن حالا تحمل کنیم دیگه یا مثلا چیزی نگو دیگه وضعو خراب نکنه همینی که داریم حداقل از دست ندیم
یک واکنش مغزیه یعنی مغز میخواد شما رو از آسیب بیشتر در امان نگه داره و اینکه تو بتونی اینو بشکنی برای چیز فراتر خیلی اتفاق
یه
سختیه
یه تریکر داره اون انگار با اون چاشنیه انگار با عمل آه. کنه یه انفجاری صورت بگیره بعد همیشه
خودتو بذاری تو تنگنا این پادکستایی هم هست که در مورد اینکه چه جوری صبح زود از خواب پاشین دقیقاً مغز عمل کردش اینه که از تو محافظت کنه که زود از خواب پا نشی اون 5 سکند رول هست میگن 5 ثانیه بعد از اینکه آلارمت به صدا در میاد تو باید پاشی وگرنه نیم ساعت دیگه رو همینجوری اسنوزو زدی خوابیدی اینم دقیقاً مثل همون
من در واسه حرفی هم که هم حالا همه زدیم هی پشت سرم ادامه بود اینو بگم که کلن وقتی توی جامعه‌ای هر جامعه‌ای یه ظلمی داره اتفاق میفته مقصر اصلیش عده‌ای از همون جامعه هم. نمیخوام بگم که چیزها اصلا نمیخوام بست به چیز خاصی بدم ولی الان این تفکر امثال وینکی داره باعث میشه که اون چیزی که درسته توی جامعه جنهای الفای خونگی اتفاق نیفته
نه
دیگه.
ببین خب وینکی از اونقعی که چشاشو باز کرده مثل روم دیدی تو وقتی که بچه میخواست از اتاق بیاد بیرون وحشت کرده بود و داشت با مامانش دعوام کرد که چرا میخوای منو از این اتاق ده متری ببری بیرون دقیقا مثل همونه از موقعی که چششو باز کرده همچین دنیایی رو دیده خب نمیتونیم تقصیر رو
دقیقا داری درست میگی دقیقاً نگید چون قبلا اصلا در مورد این صحبت حتی اصلا خود امید جز معدود مونولوگای طولانی امید توی کل مجموعه لوموس همین این در مورد همین این موضوع بودش
حالا مثلا کلش دو دقیقه بوده
که خیلی بحث جالب و قشنگی هم فکر می‌کنم اپیزود 2 یا 3 تالار اسرارمونه خیلی هم بحث جالبی شد الان اینو گفتم یه چیز جالب بگم که بذار جمله‌مو تموم کنم شاخ و برگ ندم بهش داری درست میگی من حرفتو قبول دارم ولی میگم که ببین یه جایی چجوری اون تریگره اون چاشنیه تو مغز دابی منفجر شده و دنبال یه چیز دیگه رفته خب این اتفاق باید بیفته دیگه چون ما الان بی‌تعارف تو جامعه خودمون هم داره میشه دیگه یه سری آدم نمیذارن اون اتفاقی که باید بیفته یه سری آدم دارن جلوشو میگیرن از خودمونا آدم های عجیب غریبی نیست مثلا مریخ نیومدن نمیذارن من منظورم اینه تو درست داری میگی مغز بسته است ولی با هم پاتو فراتر از اون چارچوبه بذاری دیگه ولی خود جلو بری
آره ولی تقصیر اونی که مورد ظلم واقع شده نیست
نه نمیخوام مقصر کنم دارم میگم همیشه هستن آره. دیگه تو وقتی یه جامعه آماری رو بگیری همیشه همچین آدمایی هستن توشون اصلا نمیخوام مقصر کنم یا اتهام بزنم یا هر چیزی ولی اینو میگم یادت اپیزودی که توی تالار اسرار مهمونمون بودی در مورد چی صحبت کردیم
نه اولش بگو
در مورد دابی صحبت کردیم
دابی رو صحبت
و کلا در مورد جنهای خونگی
آره.
صحبت
کردیم اصلا قرار شد بعدا راجع به وینکی هم حرف بزنیم
الان که اومدیم نشستیم اینجا داریم در مورد وینکی اصلا هماهنگ شده نبود الان که بحث شد اون اپیزود 10 تالار اسرار لوموس یهو تو ذهن من شروع کرد به جرقه زدن چون خیلی با مرضیه در مورد اصلا نوع لباس پوشیدنشون نوع حرف زدنشون با چیزای دیگه تو تاریخ خودمون مقایسه کردیم الان حالا رسیدیم به وینکی که آره. یه خانوم شکلی. از جامعه دنیای جادوگریه یا دنیای جنهای خونگیه
آره الان میتونیم یه ذره راجع به کریچر حرف بزنیم بعدن تو پنجم من اونجا میام چون داشت میگم مثلا مرگشون کریچر افتخار میکرد که سرش بره کنار سر اجدادش رو دیوار بگه
یکی حسرتاش بود
حسرتاش بود سر من چرا کنار سر اونا نیست الان اینو از الان رزرو کنید
کریچر همین ساموئل ال جکسون دقیقا تو این فیلمه
آره دقیقا ساموئل ال جکسونه یعنی یه آدم یه موجود عجیب و غریبه واقعا
فرحال به نظر من دابی از اول شاید یه فرقایی داشته وینکی آره. خیلی متفاوته خیلی. از دابی
البته ببین وینکی تو خانواده خوبی هم حالا کاری ندارم آره. درسته کراچ اینجا چیز میکنه ها ولی واقعا خانواده خوبیه حالا خود بارتی کراچ آدم عجیب غریب و یه آدم نظامی خشک نظامی اساقوت داده است دیگه
آره.
از نوع لباس پوشیدنش تو فصل قبل و اینکه سیبیلای مرتبی داره و شق و رق کت شلوار ترتمیز و شیک و پیک میپوشه اینا یه آدم اساقوت داده یه نظامی طوره قشنگ نماد یه آدم نظامیه توی این داستان به نظرم درسته خود بارتی کراچ پدر این ریختیه، ولی به نظرم بارتی کراچ پسر تا قبل از اینکه به این جنونه کشیده بشه و مادرش یعنی زن آقای کراچ اینجوری نبودن، اینا آدمای خوبی بودن.
میدونی شرور نیستن دیگه، مالفویا نیستن. احتمالاً مثلا کتک نمیزنه، توهین نمیکنه، به کار بد وادار نمیکنه.
به خاطر همین راضیه، یعنی
راضیه. آره
خیلی هم بهش بد نمیگذره.
فکر کنم جایی هم که اسپویل میشه اخراجش میکنه، میبینی که بهش چه لباسی میده توی این کتاب. خب تو داری یه نفر اخراج میکنی، میتونی بهش یه تکلا، ولی بهش یه دست کت دامنت فکر کنم مخمل صورتی همچین توضیح میده. یعنی که حتی اینجاشم
قشن
یه لباس
لباس
یه جوراب بهش نمیده، یه تیکه پارچه نمیده، میگه تو
مرتب آزادش میکنه. ولی حالا این بحث وینکی که هستش این تموم شه. من یه چیز جالب هست، چون قبلا تو لوموس نمادش صحبت کردیم، یه سوال بپرسم قبلش. شما به کتاب نسخه انگلیسی تالار اسرار الان دسترسی داری امید جان؟
بله بله.
به 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 چه پسر گلی. فصل نهم رو باز میکنی، یه دو سه صفحه جلوتر بعد از اون سه ستاره.
اینجا سه ستاره نداره. پاراگراف با چی شروع میشه؟
پاراگراف نوشته تا چند روز بعد تمام مدرسه
جوجی تموم میشه بگو، چون این مشکل داره. آره. اسنیپ بیاد برای یه چیز دیگه بهمون گیر بده.
اسم شخصیتی که تو اون پاراگراف چیه؟
فیلچ. داره در مورد پاک کردن اون نوشته رودیوار فیلچ صحبت میکنه. بذار بگم. چون
آره بگوشه پیدا کرد با. آره
تا امید تا امید بیاد پیدا کنه. در مورد این تبلیغا که خشیا صحبت کرد، یه تبلیغ کنار زمین هست که دستمال همه کاره سحرآمیز خانم اسکاورز، خانم اسلامی ترجمه کرده. این توی کتاب اگه یادتون باشه تالار اسرار اپیزود نهمش اگه بریم ببینین، من چون یادمه
بشنوین.
آره بشنوین، البته میتونین ببینینم ولی تصویر نداره کلایزر. شادی در مورد این موضوع صحبت کرد، به این دستمالی که تو فصل نهم فیلچ دستشه و داره اون دیواری که خانم نوریس رو خوش کردن روی دیوار شعار نوشن که تالار اسرار باز شده وارثانه.
آره وارثان نواده
وارثان نواده آره به هوش باشی همچین چیزی آره بودش. اونو میخواست پاک کنه، با یه دستمال داره پاک میکنه. شادی به این دستماله اشاره کرد، من گفتم همونجا گفتم این دستمال فکر کنم تو کتاب چهارم و ششم هم هستش. بعد امروز
امروز یادش
امروز با کمک حسین غریبی عزیز
انا فهمیدی چطوری؟
نه واقعا امروز به کمک با کمک حسین غریبی عزیز متوجه شدیم که این اصلا دستمال نیست. وایتکس یه مایه تمیز کننده است، یه مایه تمیز کننده جادویی خانم اسکاوره و حتی توی
کتابو بده من
کتاب تالار اسرار فارسی ما این خدمت شما، این اصلا مایه تمیز کننده است و حتی
توی چی بوده شده
تو تو دو تا فصل دیگه این کتابم از این اسم برده شده و توی یکی از بازی‌ها یا یکی از فیلم‌ها تو کوچه دیاگون تبلیغش هم هست، یعنی تابلو تبلیغش هم هست. خلاصه که دستمال جادویی نیست، مایه تمیز کننده جادویی خانم اسکاورز اسکاورم اسکاورز.
بچه
ها
درگیر کردی.
آره
همون شده تا سر کار. اینجا نوشته که مصری مور میشه چیزی که آلودگی رو پاک میکنه، کثیفی و اینا. آره دیگه
اصلا دستمال نیست، یه مایه است. چون بعد توضیحاتش هم خوندیم، داریم توضیحاتش هست. مصری مور اصلا چیزی از دستمال نگفته. بعد حالا اینا که بریم اصلا حالا یه خود مبهم هستش. حسین به من گفتش که آره مبهمه، یعنی ولی اشاره‌ای به دستمال نمیشه، یعنی همون تمیز کننده.
آره ما الان سرچ هم کردیم، میگه که کلینینگ سولوشن، یعنی محلول تمیز.
آره اصلا مینویش تمیز کننده جادویی، یا اصلا مایش هم نمیخواست بنویسه، مبهم بودی. تمیز کننده جادویی خانم اسکوب دستمال. میدونی چرا اصلا گیجم شده بودم من هی تو کتابم تو اون ای بوکم هی نپکین سرچ میکردم چه میدونم، آخر اصلا پیدا نکردم، بیخیال شدم. بعد با این اسخاد خانم اسکاورم اسکاوره دیگه، با این خانم اسکاورم نمیتونستم پیدا کنم، نمیدونم حالا چرا گیر داده بود فایندر.
اپوستروفی اس داره فکر کنم شاید برام
حتما دیگه نمیتونستم پیدا کنم که حسین به دادم رسید دستش درد نکنه.
بله خب حالا در هر حال وینکی میگه که اونجا نشسته تا برای بارتی کراچ جا بگیره، ولی خب همونطور که دیدیم اصلا بازی تموم شد، آیه کراچ اصلا نیومد.
بله.
و این نشون میده که این اصلا قرار نبود جا بگیره، این اونجا نشسته بود بارتی کراچ پسر زیر شنن نامرئی.
بله.
اونجا بود.
اصلا اونجایی که میگه وینکی تا زخم روی پیشونی هری رو میبینه میگه تو هری پاتری، دستاش میاد پایین، من احساس میکنم که اونجا اصلا دستای وینکی و باتیکراچ پسر میاره پایین که هری پاتر رو ببینه، چون قبلش میگه که یه دستش رو سایبون کرده وینکی، یه حالت سایبون کرده روی صورتش، انگار که دستش ماسکه کرده نمیتونه هری رو ببینه، این پشتش که نشسته باتیکراچ پسر، تا اسم هری پاتر میشه میگه دستاش رو آورد پایین. من این احساس بهم دست داد که اینجوری ماجرا،
احساس زیبایی بود. حالا از وینکی بگذریم، در ادامه فاج با مهموناش میاد که وزیر بلغاری و خانواده
وزیر بلغاری چیه مگه ساندویچ
بلغارستان بلغاری
بلغارشو پنیر
وزیری کباب وزیری و با بلغاری و این بمبم درست میشه یه نگینی هم داشتی
اون که تو رکورد نبود، ولی یعنی اون تو اون اپیزودی بود که از دست رفت. آره، ولی احساس کردم بلغارستانی ها رو مثلا بلغارستانی نمیگن دیگه، میگن بلغاری ها.
آره بلغاری میگن، اصلا بخاطر همونه که به خصوصی سم میگن بلغاری
همونه. نه تو اشتباه نگفتی منتها قیماق یخی تو ماستا
شکلی
بود. حالا خانم اسلامی هم زیاد از بلغاری فکر کنم خوشش نیومده چون توصیفاتش رو ننوشته توی چند صحنه قبلم، حرکات وینکی و چند تاشو ننوشته، یه جمله ننوشته، ولی وینکی حالا زیاد مهم نیست. این وزیر بلغاری هم لباس باشکوهی از مخمل سیاه با لبه های طلایی بر تن داشت که حذف شده بود.
به نظرش مناسبه یه وزیر نبوده.
آره مناسب نبوده. ولی خب حالا این وزیره که انگلیسی بلده کل روز ایستگاه فاج گرفته.
دقیقاً ایستگاهش گرفته.
چون که آخه وقتی که فاج هری رو معرفی میکنه این وزیره میفهمه، یعنی از همون اول مشخصه که این داره میفهمه
چی میگه،
ولی بعدش میگه تو میفهمیدی، میگه اونطوری بیشتر حال میداد،
میگفت خیلی بامزه و داشتم حال میکنم.
کل ابهت فاج و برج سوال. حالا مثلا توی کتاب بعدی حالا فاج با خاک یکسان میشه، ولی اینجا به هر حال یه جایگاهی داره برای خودش، برای
ارجوار میداره.
آره بعدم که لوسیوس و خانوادهش میان که با پول وزارت خونه اومدن که بعد برمی داره آرتور رو اذیت میکنه که آره تو نمیم خونه تو فروختی اومده اینجا، که فاج برمی داره میگه که کلن لحظات جالبیه دیگه، که فاج میگه که آره ایشونم مثلا با بلیت وزارت خونه اومدن. ولی خب برای من واقعا سواله که فایده اینا برای وزارت خونه چیه؟ یعنی اینقدر وزارت خونه گیر دو قرون پوله؟ دو قرون که نه دو
آخه فکر کنم که نه اصلا فکر کنم که به وزارت خونه کمک نکرده
اینجا که گفته برای ساخت بیمارستان بوده، ولی کلا برای خود وزارت خونه معلومه که سرمایه است، سرمایه گذار یارو.
به جز اون بخشی از یک گروه عظیم اینو در نظر بگیر، این آدم اصیله و یک آدم یه عالمه آدم اصیل دیگه پشتشن، وقتی هست بقیه هستن دیگه.
بعد همیشه یه همچین ارگانهای مستقلی نیاز به جذب سرمایه دارن،
مثل مدرسه ها دیگه، که خانواده‌ای که بیشتر پول میدن هوای بچه
خب
رو بیشتر.
چون این دولته من آره. یه حس دولت مثلا نیست. چیز داشتم مثل حالت
دولت آقا دیگه تو واسه جادوگره آقا دولته.
آره به خاطر یه حس دیگه ای داشتم، یعنی حسی نداشتم که اینا مثلا یه خانواده های اینو، یعنی یه ارگانیزیشن اینو نمیدیدم، اینو بیشتر یه گاورمنت میدیدم.
خب حقیقت ماجرا اینه که ببین همین این گاورمنت، همین این دولت نیاز به هزینه داره، یعنی یه هزینه که بابا این همه خدم و حشم داره وزارت سحر و جادو دیگه، اینا حقوق دارن، دستمزد دارن، مخارج دارن، چه میدونم فلان و بهمان.
ما میگیم دارن. دولت، ولی جمعیتشون بالاخره نسبت به دولت مثلا بریتانیا
کمتر. بعد اصلا
درآمدی داره
دقیقاً هم ریسورس، یعنی منابعی ندارن، مثلا اینا با کجا میخوان، چه از چه طریقی میخوان.
یه جو اشاره میشه راجع به واردات صادرات قالیچه پرنده، این نشون میده که اینا یه سری تبادل هم دارن،
تبادل تجارها دارن. خب اینا فقط اون روادید و اون بحث اون گمرکی است که اینا مجوز بدن که مثلا قالیچه پرنده رو با مجوز بدین
چی بود واسه خونه ها چیکار میکردن؟ یه برای ساخت خونه تو تهران مجوز نمیگن،
تراکم.
آره تراکم میفتن.
آره اینا هم کار.
آره هم یه چی تو
زمان کرباس چی.
آره الان هم هست.
آره دیگه
مالیات هم نمیگیرن از جادوگرا،
جایی اشاره نشده.
مالیات بر ارزش افزوده میگیرن رو اجناس.
آره
رو چوب جادویشون مثلا اینقدرش مال دولته،
9% که زده قیمت دم کارخونه.
آره
عوارض خروج هم احتمال.
آره این نارسیسیاس
نارسیسا. آره که آره. اینجا هم گفته بلونده
ولی توی فیلم آره ولی... ترکیب دو نژاد بلک
آخه بلوند نیست واقعا. خب نه انگار ذات مثلا اینجا رنگ موهاشو گفته بلونده ولی کلا بلکا بلوند نیستن، یعنی اون میدونی دارم چی متوجه
رنگ میشی. کرده
موهاشو رنگ کرده، من احساسم اینه که رنگ کرده موهاشو. مالفویا بلوندن، خاندان مالفوی همشون بلوندن ولی بلکا بلوند نیستن.
این بلوند کرده که شبیه باشه،
خوش شبیه دوست دختراش میکنه، اینم میخواد اینکه شوهرش بلونده.
آره حالا من
ممکن من ببخشید اینطوری من اینطوری برداشتم این بود، چون مطمئنم بلکا مشکیه، چون هم بلاتریکس مشکیه هم مادر نیمفادورا، چون من اسمش آره. خیلی سخته یادم خیلی به خدا.
آره یه دفعه یکی دو دفعه دیگه هم آره. یکی دو دفعه دیگه هم می‌خواستم آره. یادت رفت
اسم کهکشانه واقعا یادم آره. خیلی سخته.
اوکی حالا
آندرومدا و
آندرومدا. این نارسیسا از اون نارسیس گرفته نشده یعنی خودشیفته توی فرهنگ یونان باستان؟
احتمالش خیلی زیاده.
اصلا اولی اشاره‌ای که به این خانم میشه اینه که انگار یه چیز بدبوی زیر دماغشه. آره. خب و نارسیس توی اساطیر یونان اسم یک کسی بوده که بسیار خودشیفته بوده، یک بار که میره لب آب خودش رو نگاه کنه میفته تو آب و خدایان یونان تبدیلش میکنن به گل نرگس، معادلش همون نرگسه. آره. نارسیس و نماد خودشیفتگی، نارسیسیسم بیماری خودشیفتگی.
بله.
میگم شاید این اسم شباهت حتی تو تلفظش به اون داشته باشه.
من الان نمیتونم اینو بگم ولی میگم در موردش صحبت میکنم. آها. چون ولی مطمئنم، چون میخوام برم همین الان مثلا حالا که تو رکورد دیگه همین الان میخوام برم بخونم ببینم چه قسمش نارسیسا. ولی چیزی که مطمئنم اینه که تو خاندان بلک همه اسمشون اسم کیهانیه. دریکو، بلاتریکس، سیریوس، نارسیسا، آندرومدا، اینا همه
اکثر اینها هم باز از اساطیر یونان گرفته همه... شده.
آره اساطیر میشه... یونانی آره میشه... اینا که اسمایی که رو کیهان اجرام کیهانی همش یونانیه.
یونانی آره میشه یه ذره سرچ آره. کرد.
سیریوس اصلا ستاره، اسم ستاره شمالیه دیگه، قطب شمال اسمش سیریوسه. یا دریکو یه سوور فلکی اژدها فکر کنم که اسمش دریکوه. بلاتریکس که خب اصلا کهکشان بلاتریکس داریم، آندرومدا هم که گفتم همشون اسم بلک ها همشون اجرام آسمانیه. حالا میرم میخونم یه خورده دیگه تو بریک میرم میخونم.
آره خب
بریک نزد.
خب
اوه رسمی.
خب حالا وقت مسابقه است و آیه لودو بگمن بعد از بررسی هایی که کردیم با افسون بتنین صداشو بلند میکنه. من کنجکاوم بدونم که این بتنین چیه.
سونور
تو کتاب شما خوبونه دیگه، الان تو کتاب های جدید
چقدر واقعا ممنونم که همه اینا رو درست کرد.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
سنوروس نوشته، الان نمیدونم چون پانویس نکرده، حالا تلفظش الان نمیدونم.
صفحه شو به من میگی؟
117 دو پاراگراف پایین صفحه. سنوروس
سنوروس.
چیزش چیه؟ یه دونم داره که چیزش میکنسلش میکنه.
چیزش میکنه؟ آره کوایتوس یه همچین چیزی.
کوایتوس
تو همین فصله؟
آره صفحه آخره کوایتوس.
آره.
خب حالا بعدش میرسیم به شگونه های شگونه. شگونه واقعا
شگون داره.
شگون داره. آره. شگونه های چیز
قشنگا برقصن شگون داره.
آره که خانم اسلامی معنیش هم برامون پانویس کرده. بعد واسه یه بلغاریا واقعا اختراع عجیب و جالبی هن. ویلا یا به قول خانم اسلامی پریزاد، اینا میان کل مردا اصلا وارد یه دنیای دیگه میشن. واقعا این دفعه مردا وارد یه دنیای دیگه.
درخواست دارم وارد که فیلم ایرج ملکی رو بذاری.
بله
چشم.
اونم میشه اگر مشکل چیز نشه شه اون رفته سب
کرده خودش میاد شخصا واسهتون.
نمیدونم شاید حق با تو باشه. بعد آره هری و رون که خوششونو داشتن مینداختن پایین از
آره از لبه اون لوژه.
آره
لوژه مخصوص.
بله ولی کلن شانس آوردن که بلغارستان گل کم زد، وگرنه که اینا یه بلایی سر خوششون میورده.
خیلی بامزه بود، یعنی قشنگ آشفته بازار بود. این با اون داشت دعوا میکرد
اونجایی قشن... که داور رفته فیگور گرفته جلوشون. یعنی شما تحصیل کن بعد داور اسمش هم مسلمونیه دیگه. حسن مصطفا
سیبیل هم داره.
از مصرم.
از مصرم فکر رفته جلو اونا وایستاده داره فیگور.
ببین من اولین بار که واقعا دارم میگم سنم کم، اولین بار که همین بخشو که خوندم یه آدم کچل که اینجاهاش مو داره با یه سیبیل اینجوری یه خودم سیاه شده تو هستش، تصور کردم جارو رو ول کرده رفته داره یه تبلیغ قاچ سینا بازو میگیره جلوی
لودو. هم ماشاءالله کم نذاشت، اونم خندش گرفت.
آره اون که اصلا از اینایی که ایسکا میگیره دیگه. خود آره. لودو از اینایی که ورق یکم ستاد چیزه سازمان ورق یکم ستاد سازمان تفریحات ورزشی جادویی بریتانیا.
حالا تا این بخش هستیم یه سانسورش هم من بگم که
به به
اونجایی که این پریزادا قیافشون برمیگرده به اون حالت اولیه‌شون که خیلی ترسناک
چه شکلیه
اونجا توی کتاب نوشته آقای ویزلی تو اون جارو جنجال ناچار بود فریاد بزنه بچه‌ها برای همین چیزاست که کسی نباید تنهایی به دیدن مسابقه بیاد. که در اصل میگه که بچه‌ها برای همین چیزاست که هرگز نباید فقط به ظاهر توجه کنیم.
من زیرش خط کشیدم خیلی بامزه بود وسط مسابقه.
اسلامی یه چی دیگه کرده؟
نیازی نبود به نظرم. حالا شاید واقعا البته گیر میدن،
حالا شاید خودش نکرده، مثلا خود سانسوری شاید نبوده، شاید بعد از
نه من نگفتم خود سانسوری،
نه منظور آره. میگم یعنی شاید خود خانم اسلامی اینو
آلردی
تغییر نده، یعنی رفته بعد اصلاحیه خورده.
متوجه شدم
دیگه. بس سالی که چاپ شده رو ببینی دیگه.
من این چیز جالب بگم، تو همین فصل حتی کتابای ما زده این شگونه های بلغاری اومدن شروع کردن به رقصیدن. درسته؟
بله.
من باسم سوال اینجا رقصیدن مشکل نداشته. بله جلوتر که میرسیم به اون جشن شب سال نو اینا یهو نمیرقصن، گپ میزنن.
گپ میزنن
آره.
با هم صمیمی میشن.
آخه
این قضیه رو خب همه کسایی که این ترجمه‌شون رو دادن برای این چکاپ ها در جریان هستن که واقعا یه پرسه رندوم و براساس شانسه.
آره.
اونم مثلا شاید کامل نخونه، یه دفعه بیاد اینجا میگه اینجا رقص داره.
آره.
اینو
بعد متوجه شد
بعد دیگه نمیره عقب‌تر ببینه که
چیز دیگه.
یعنی با سرچ پی دی اف هم آشنایی ندارن؟
خب نه اون موقع که اصلا
مال
فلاپی دارم. الان من حاضرم شرط بندم الان با فلاپی فایل پی دی اف رو تحویل میگیرم.
راجبه این ویلاها یا ویلا دیگه
پریزادا، البته نه اون ویلا،
نه اون ویلا،
ویلا
ویلا نه ویلا حسموس. من یه چیز کوتاهی راجع به این سیرن ها یا سایرن ها، چیزی که این ویلاها ازش اقتباس شدن بگم. توی اساطیر یونان باستان اینا همراهان پرسفونه بودن، دختری که توسط خدای دنیای مردگان دزدیده شد. مادر پرسفونه بابت اینکه اینها کمکش نکردن و این دختر رو نجات ندادن اینها رو نفرین میکنه. زنان زیبایی بودن که بدنشون شبیه پرنده میشه ولی صورتشون شبیه صورت زنه. اینها با آوازشون مردها رو فریب میدادن، میآوردن، میکشتن و میخوردن. حالا اینها توی داستانها شکلش تغییر کرده. توی بخشی از اساطیر اینها بدن پرنده دارن، صورت زن. توی بخشی از اساطیر اینها نیمتنشون ماهیه، هم پری دریایی، بالاتنشون خانومه. توی بعضی دیگه از تصاویر باقی مونده زن معمولی هن.
بله.
ولی کلن این مدلی هن دیگه، خیلی زیبان و با آوازشون فریب میدادن مردها رو میکشونن. دو گروه هم تونستن ازش فرار بکنن، یکیشون اودیسه است
بله.
که شمع رو آب میکنه، موم رو توی گوشاشون میکنه، و یکی دیگه شون هم اگه اشتباه نکنم جیسون بعد از برگردوندن اون
پشم
زرین که یک آوازخونی توی کشتیشون بوده که این انقدر خوب میخونده، اینا حواسشون به اونها پرت نمیشه.
این گزینه دومی که گفتی ماهیان و فلان توی کارتون آیس ایج هم بود دیگه.
آفرین خیلی زشت بودن میاد آره. آواز میخونه آره آره آره, آره.
که مادر بزرگ سید واسه اون یه مرد خوشگل آره. بودش آره. هفته بودش همون پیرزن آره.
من این رفرنس دیگه اگه شما یادت باشه تو ویچر هم بود،
اونو یادم نیست ولی تو ونزدی هم حتی بود یا توی یه سریال دیگه من گفته بودم، ولی اونجا خیلی خوشگلی نبودن
آره. کتاب ویچر البته
من تا کتاب چهارشو خوندم، تو کجاش
بوده
یادم نمیاد.
سیریون بودن اینا؟
نه من اون چیزی که من توی چون من کتاب فارسی رو خوندم سیرن ترجمه
سیرن.
حالا سیرن. ممکن تلفظش توی من
شکل پرنده هم که میگی من این سریال گفته بودم What We Do In The Shadows، اونجا دقیقا دارن میرن یه جزیره‌ای، بعد یه صدای خیلی قشنگی میشنون، میرن روی خرابه وای میستن، بعد یهو که از خوندن دست برمیداره میبینن یه شمایل زن داره، پاهاش مرغیه، بعد یهو آروغ میزنه، یه دونه استخون کتف از دهنش میاد
بیرون،
میخوردشون دیگه آره.
حالا میگه پاش مرغیه، جالبه اون افسانه بابا یاگا هم که یک موجوده، یک پیرزن زشتیه آره. که بچه میدزده آره. پاهاش مرغه
آره.
این توی یک قابلمه بزرگی، توی یک ظرف بزرگی زندگی میکنه و با این راه میره بچه میزه، اونم اونجا پاهاش مرغه.
از اسم بابا یاگا به اسم به چیزی نرس
نه یاگا دیگه، جان ویک، لقب جان ویک،
لقب جان ویک بابا یاگا دیگه.
اتفاقا من سوال هفتم که میخواد، چون چیز خاصی نداشت این فصل، بعد دمده اون رویداد ورزشی هم قبلا صحبت کرده
میخوای بودی؟ بازم صحبت کنی؟
نه
حتی منم نه.
و چیزی که منو رسون به سوال هفته همین ویلاها بودن، که اتفاقا چیزی که تو ذهنم جرقه‌زد همین سایرنا بودن که آدم ها رو مبهوت میکردن. بعد میخواستم سوال این مطرح کنم که آهنگی که وقتی گوش میکنین و حالا بچه‌ها میگن از خود بی خود میشین، یه چیز توی مایه، حالا اگه سول هم دیده باشین آره انیمیشنش رو دیده باشین، اونجا هم کلن یه سری هدف زندگی آدم ها این تعریف میشد که وقتی اون کار رو انجام میدادن میرفتن توی زونی و انگار دیگه تو زمین نبودن. اون چیزی که من مطرح میکنم از خود بی خود شدن هم منظورم همچین چیزیه، یعنی از حال حاضر جدا میشین و مثلا با اون آهنگ همراه میشین. اون آهنگ برای شما چیه؟
آخ متاسفانه گفتن ما جواب ندیم.
من اگه توییت کنم توییت منو میخونین؟
هیئت مدیره بررسی میکنه اگه
آره.
من قسمت دیگه جواب خودم میگم.
تو فکر کنم میدونین جواب من چی میتونه باشه؟
فکر کنم از پینک فلوید باشه.
خب خیلی هم عالی، حالا جواب نمیدن ولی تحلیلشو میکنن، میتونیم بعدا در موردش صحبت کنیم.
گفت آره
بله. خب
شگونه ها
ولی آره، ولی میتونیم تو جوابی داری
برای
این سوال؟
شما لطفا جواب بده چون
اگه جواب بدی نیست،
اگه دوست داری
میخوای توییت کنم
میتونی توییت کنی، توییت رو سحر بررسی میکنه، ممکنه خبیثانه باد
نه مرضیه اینجا
پس توییت
شما تو توییت میکنم آره.
خب بعد حالا بعد از اینکه این پریزاد ها میرن، بعد نوبت شگونه های ایرلندی میشه که آیه ویزلی قبلش میگه اینا هم خیلی خفنن ولی اونقدر خفن نبودن. البته شاید منظورش اینه که نمیدونم کدومشون بود داشت گلهای کلاه رو پرپر میکرد،
داشت پرپر میکرد،
فکر کنم که حالا شاید هم آقای ویزلی منظورش بوده این کلاهت به کارت میاد، یعنی میان گول میریزن کلاهت به کارت میاد، ولی آره دیگه داشت گلهای قالی رو که نه، گلهای کلاهش رو پرپر میکرد.
ببین کارت آقا این لپرکان ها جز فرهنگ باستانی جزیره بریتانیا است، صرفا نه فقط ایرلند، جز اون موجودات اساطیری که نمیشه گفت، باستانیه.
آخرین جایی که من دیدم راجع بهشون حرف میزد فصل یک امریکن گاد،
من چون ندیدم من چون ندیدم نمیدونم، ولی ممکنه معدنچی های قد کوتاهی هستن که فیتیش طلا داره.
آره حالا بتونی بگیریشون بهت طلا میدن، یعنی توضیحش این شکلی، اگه بتونی یه دونه از اینا رو اسیر کنی بهت طلا میدن، تو اون قصه قدیمیش این شکلیه.
حالا واقعا رون طلا گیرش اومد؟
نه دیگه اینا چیز دیگه، شگونه طلا لپرکان. چون این باب شده بوده که دیگه مردم میافتادن تو به شکار لپرکان ها، اینا یه چیزی درست میکنن که طلاییه، خب یه فلز بی ارزشیه، یه مدتی طلاییه، بعد اینو میدادن به اونایی که اینا رو شکار میکردن، هانت میکردن، این فلزه به اسم طلای لپرکان معروف میشه که حالا بعد یه مدتی معلوم میشه مثلا یه فلزی بی ارزش بوده دیگه.
خب به هر حال بازی شروع میشه و هیجانش خیلی خوبه. قبلا هم گفتم همیشه به این فکر میکنم که چجوری خانم رولینگ این حجم از هیجان و این سطح از هیجان توی متن میاره.
هری دلش میخواست یک نفر متوجه بشود که کرام مصدوم شده. با اینکه هری از ایرلند طرفداری میکرد، کرام هیجان انگیزترین بازیکن زمین بود. معلوم بود که رون هم با هری هم نظر است. وقت استراحت بده. اها بی خیال. کرام که نمیتونه اینطوری بازی کنه. نگاش کنین. هری فریاد زد. لینچو ببین. چرا که جوینده ایرلند ناگهان به سمت پایین شیرجه رفته بود و هری کاملا مطمئن بود که این بار حقه ورانسکی در کار نیست. این بار واقعی بود. هری فریاد زد. اسنیچو دیده. دیدتش. ببین چطوری داره میره. ظاهرا نیمی از جمعیت فهمیده بودند که چه اتفاقی افتاده. هواداران ایرلند با برخاستن از جایشان موج سبز بزرگی پدید آوردند و با فریاد جوینده تیمشان را تشویق کردند تا سریع‌تر برود. ولی کرام با فاصله کمی پشت سر لینچ پرواز می‌کرد. هری اصلا نمی‌دانست کرام چطور جلویش را می‌بیند. پشت سرش لکه‌های خون در هوا می‌ریخت. ولی حالا داشت با لینچ شانه به شانه می شد و هر دو دوباره به سمت زمین می شتافتند. هرمیونی با جیغ گفت الان زمین می خورن. رون قرید زمین نمی خورن. هری فریاد زد لینچ زمین می خوره. و درست حد زده بود. لینچ برای دومین بار با شدت بسیار زیادی به زمین خورد و فوراً مورد هجوم انبوهی از ویلاهای خشمگین قرار گرفت. چارلی از آن سوی ردیف نعره زد اسنیچ! اسنیچ کجاست؟ هری فریاد زد گرفتش! کرام گرفتش! بازی تمومه! کرام در حالی که ردای سرخش از خون ریخته از بینیش برق می زد به آرامی در هوا اوج می گرفت. مشتش را بالا گرفته بود و برق طلایی رنگی در دستهایش به چشم می خورد. بر فراز جمعیت روی تابلوی امتیازات با حروف درخشانی نوشته شده بود بلغارستان 160 ایرلند 170. ولی ظاهراً تماشاگران هنوز نفهمیده بودند که چه اتفاقی افتاده. سپس به آهستگی مثل هواپیمای مسافربری بزرگی که موتور جتش شتاب پیدا می کند رفته رفته سر و صدای هواداران ایرلند بلندتر شد و فوران کرد و به فریادهای خوشحالی بدل شد. بگمن که ظاهراً مثل ایرلندی ها از پایان ناگهانی بازی جا خورده بود فریاد زد ایرلند برنده شد. کرام اسنیچو گرفت ولی ایرلند برنده شد. وای خدا، فکر کنم هیچ کس انتظار همچین چیزی رو نداشت.
خب ممنونم از حسین و شادی بابت ترجمه و خوانش این نقد قول.
خب من چیزی که در مورد این مسابقه داشتم میگم، اون موقع که خودم داشتم میخوندم این قسمت رو زیاد برام هیجان نداشت، ولی وقتی داشتم کتاب صوتی ورژن بریتانیاییشو گوش میدادم، استیون فرای، با تشکر از آقای استیون فرای، خیلی با هیجان و جذاب واقعا این تیکر رو خونده بود. یعنی اون هیجان مسابقه رو کاملا بهت منتقل میکرد، خیلی خوب بود. من پیشنهاد میکنم که شما هم به این گوش بدین اینو.
آره، به قول شادی خودش هم همیشه میگفت چقدر از این کتاب صوتی لذت میبره. واقعا کتاب صوتیه، یعنی قشنگ کتاب صوتیه، نه که فرق خاصی باشه.
نمایش صوتی.
آره، اصلا اون تیکایی که لودو داره گزارش میکنه قشنگ صدا رو اکو میکنه. خیلی آره. خوبه،
خیلی جالبه. ولی خب میام باز اون همزمان مثلا من با فارسی میخونم میبینم که هیجان درست منتقل نشده. حالا من خودم مثلا توی کتابا میرسه به جاهایی که مثلا حالت ورزشی یا رقابتیه، مثلا یا مثلا یه سری کتابا که جنگی هست که هی میگن که مثلا این اومد جلو اون اینو زد، مثلا نمیفهمم چی دارن میگن. فقط منتظرم به نتیجه برسه این اکشن
رو کشتن.
نتیجه کار رو میخوایی ببینی چی میشه.
نه که حوصله‌ام سر بره.
حتی آخر یادگان مرگم همین حسو داشتی؟ یعنی
نه چیز میگم چیزای ورزشی تو رو یا مثلا جنگایی که یه گروهی میره توی گروه دیگه اونا که خیلی پیچیده میشه، مثلا این مثلا پاس داد به اون یا این مثلا با شمشیر زد به اون، خیلی پیچیده میشه دیگه، ذهنم میره یه جا دیگه. حالا توی همین کتاب ترجمه خانم اسلامی هم توی چاپ جدید صفحه 130 یه نصف صفحه حذف شده که اونم حالا نکته خاصی حقیقتا نداره، توی همین جو و حال هوای بازیه. حالا من میخونم، نوشته هری اطمینان داشت که این بار حمله دروغین ورانسکی، اگه تلفظش درست
باشه،
در کار نیست و لینچ واقعا گوی زرنین را دیده است. از جا به بعد حذف شده. هری فریاد زد اسنیچ رو دیده، اونو دیده، نگاش کنی چطوری داره میره. به نظر میرسید نیمی از جمعیت متوجه اتفاق شدن. هواداران ایرلندی در یک موج بزرگ سبزرنگ دیگری از جا برخاستند و به سمت سیکر خودشان فریاد میزدند. اما کرام هم در تعقیب او بود. هر هیچ ایده‌ای نداشت که چگونه میتوانست ببیند کجا میرود. تکه‌ای از خون در هوا پشت سر او پرتاب میشد. اما حالا در حالی که هر دو به صورت همزمان به سمت زمین شتاب گرفته بودند، با هم در یک سطح قرار گرفتند. بعد از این تو کتاب اومده هرمیونی جیغ زد و گفت الان جفتشون میخورن زمین.
اتفاقا به نظر من مهمه. چقدر چه نظر مهمه؟ من حالا از این نظر چیز میکنم که من از اولی که حالا گفتم من چند سال پیش این کتاب خوندم، الان خیلی داشتم توجه میکردم به این که هری چقدر اسنیچو میبینه، چون هری انگار یه جورایی حالا تو خونشه، نه خیلی یه استعداد زیادی داره، تشدید نداره قطعا، استعداد زیادی داره توی سیکر بودن. خیلی کنجکاو بودم که ببینم هری حواسش چقدر به اسنیچ هست و خب اینجا اینجا نشون میده دیگه. و اون لحظه آخرم اون تیکه که حالا خانم اسلامی نوشته که هیچکی تقریبا متوجه نمیشه که کرام چیزو گرفته،
اسنیچو گرفته
ولی هری میگه که گرفت، بازی تموم شد.
اینجا که بار اولی که فکر میکنن اسنیچه و نبود، بار دوم نوشته بود که هری دیگه زوم میکنه روی کرام و وقتی اسنیچ ظاهر میشه میفهمه که داره میره دنبال اسنیچ، برای همین اول هری میفهمه که اسنیچو گرفته.
من میدونی شما در مقام یه آدمی که توی کاری ماهری وقتی میخوای توی همون فیلد کار یه نفر دیگر رو ببینی،
کار بهتر از خودتو اول
آره دیگه نه اصلا با جزئیات بیشتری بهش دقت میکنی. مثلا راننده ای میشینی بغل شاگرد یه نفر دیگه میشینی، طرف داره رانندگی میکنه، دیدی اصلا دست خود نیست، دقت میکنی که مثلا طرف کی دنده عوض میکنه، کجا نیمپلاژ میکنه، چجوری نیمپلاژ میکنه، دست خودت نیست، به این جزئیات توجه میکنی. حالا اینم من نظرم اینه که هری اصلا اونجا نشسته و جدا از اینکه اومده بازی لذت ببره، این بحث تجربه کسب کردن هم براش داره، یعنی میخواد یه جورایی مهارت خودش هم بهتر کنه دیگه.
یه نکته دیگه هم از ترجمه بگم که توی داستان میبینیم هی چند بار گفته پزشک وجود داره.
اینو من میخواستم بگم.
خب اینا در واقع مدی ویزارد هستن که یه پزشک مخصوص دنیای جادوگری هستن. اصولا
سحر واسه یه سوال بودش. فکر کنم تو اپیزود 5 بوده.
نمیدونم ولی اپیزودهای قبلی من دقیقاً به سوال شد که اینا پزشک دارن یا
آره. اینا توی در اصل توی بیمارستان سنت مانگو کار میکنن ولی یه گروهیشون اومدن توی هم جام جهانی برای کمک به مجروح‌های
جنگی.
باز
یادتونه در مورد این صحبت کردیم که خانم رولینگ از کتابای قبلیش هینتایی میذاره برای، یعنی راهنمایی‌هایی میذاره برای کتابای بعدیش. تا اینجای کار این سومین راهنمایی کتاب محفل ققنوس دیگه، یکیش خانواده لافگود بود، یکیش تو فصل قبل نگو و نپرس بود که یعنی اینا کارمند سازمان اسرار وزارت سحر و جادو هستن، و اینجا هم که مدی ویزارد و بیمارستان جادویی سنت مارک.
به نظرم خانم فیگ هم یه اشاره ریز
یه اشاره دقیقاً باری که الان اینو من یادم نبود، مرسی. آره خانم فیگ هم هست که دیگه ما همون اوایل کتاب محفل ققنوس اول خانم فیگ برامون اوکی میشه تو داستان. خیلی خوبه ها. ببین اصلا نمیدونم من الان هی بخوام بگم تکرار مکررات میشید، آدم عجیب غریبیه رولینگ واقعا.
آره حالا بازی که تموم میشه اینا میخوان بیان جوایز رو تقدیم کنن، یه اشتباه تایپی داره برای شما حلش کرده، درستش کرده، درسته؟
کجاست؟
جفت چیزا نوشته ایرلندیا میان.
آره.
نوشته که ایرلندیا میان بالا در حالی که مقام دوم مثلا چیز مدال نقره رو مثلا بگیرن. صفحه 138.
آره، آنگاه هفت بازیکن شکست خورده تیم ایرلند. ایرلندیا برنده شدن، شکست خورد. شکست
درست.
اون نصفش رو تو چاپ به شما درست کردن، نصفش رو به من
بهش فشار نیاد.
ماژولار ادیت میکنه.
بله. اما آخر بازی در کمال تعجب لودو بگمن و ما، پیشبینی فرد و جورج دقیقا درست در میاد که ایلند بازی رو میبره ولی کرام اسنیچ رو میگیره. چجوری اینقدر دقیق پیشبینی کردن؟
به نظر من عجیب نیستش. خب بلغارستان یک کرام رو داشته ولی ایران تیمش قوی بوده.
دقیقا ایران تیم بود.
آره ولی بلغارستان فقط یک کرام داشته.
به نظر من عجیبه واقعا.
ولی شانس ریسکه.
خیلی آخه خیلی جزئی اون اپیزودم گفتم. خیلی جزئی پیشبینی کردن. خیلی یعنی احتمال باختنشون خیلی بیشتر از بردنشون بود. چون شما وقتی میخوای چک کنی که نه انقدر دقیق، حالا
همه تخم مرغاتو نمیذارید.
آره. حالا این در مورد این مسئله. حالا فقط میخواستم یه چیزی که جاموند وسط صحبتام میخواستم بپرسم که حالا این مدلی که صحبتای وینکی ترجمه شده، چیزام همینطوری
سوم شخص،
غیر از سوم شخص فعلایی هم که استفاده میشه، حالا حتما همه سوم شخص نیست، یه جورایی
دفعه باشه کسته.
آره
بله، تو متن اصلی هم همینه و خب این اشاره به اینه که از یه زاویه دیگه‌ای به ما نشون بده که اینها در یه سطح با بقیه موجودات و انسان‌ها نیستن، حتی توی نوع گفتگو و خطاب قرار دادن خودشون هم یه تفاوتی وجود داره. حالا چه دست و پا شکسته حرف زدن، چه خودشون رو به عنوان سوم شخص خطاب قرار دادن، این یه راه دیگه است، یه نشونه دیگه است که مثلا بفهمیم اینا واقعا مورد تبعیض قرار گرفتن و تفاوت دارن.
حرف زدنش منو یاد ماستر یودا میندازه. یودا، یودای جنگ
ستارگان ندیدم من. جنگ
ستارگان آن جنگ ستارگان ندیدم.
آها
یودا، استاد یودا.
چیزم ندیدی؟ اسم سریالش سخت، مندلوریان.
مندلوریان. نه. آخه خب بیبی یودا یا همون گورگو توی اون سریال حرف نمیزنه ولی
نه
خب...
اونو سریالش من ندیدم ولی استار وارز رو دیدم.
آره استار وارز، چون من اونو که دیدم.
یودا اونجا چند هزار سالشه، خب لابا اون موقع اینجوری حرف میزدن.
حساس خیلی ما هزار سال.
اون اصلا اون هم همینجوری پس و پیش اصلا میگه افعال و جو... اصلا جمله
آره
بندیش پس و پیش.
ویدیوهای فانم در اومده. آره. سر اینجوری حرف زدن.
آره. من یاد اون میافتم ولی در کل نوع جمله بندی که اینا دارن همون ادامه همون بحثی که قبلا کردیم دیگه، که اینا خیلی اذیت میشن. ولی یکی من اصلا یه سوالی دارم، آقا بتنین یعنی چی؟ یعنی من باور کن تا چند سال من این واژه رو اشتباه میگم.
شو تلویزیونی تنین،
تنین انداختن دیگه، اومده امرش کنه بتنین.
بعد اصلا به اونایی که شو تنین رو رایت میکردن میگفتن بتنین، اینا بتنین بودن.
نگاه اصلا ببین شما اینو ببینید،
بتنین نمیدونم بیننده ها میدونن یعنی چی.
خیلی سخت خوندن،
خیلی سخته،
واقعا واژه عجیب غریبیه. بعد این ورم که کرده بیارام، حالا بیارام حالا زیاد خوندنش سخت نبود، اما میخواستم در مورد این افسون مشنگ دور کن صحبت کنم خیلی کوتاه، چون اصلا هیچ چیزی نداره، خیلی مشخصه. ریپل و ماگل توم که توی یادگاران مرگ ما این تلسم رو از هرمانی و هری زیاد میشنویم، اینا هر جا که میرفتن عوض میکردن چادر بزنن، اونجا تا میامدن سریع این تلسم رو اجرا میکردن. همین، هیچ چیز خاصی هم نداره. کلن هم ریپل و ماگل توم کلن چیزه لاتین شده، یه ریپل ماگله یه همچین چیزیه، لاتین یعنی چیز خاصی نداره اصلا. آره خیلی سرراست لاتینش کرده خود خانم رولینگ. همین یه جا هم که اصلا مهم نیست، یه جا نوشته تو کتاب مشنگ تبار، یه جا نوشته مشنگ زاده، مثلا به خدا ما نفهم. آقا یه کلمه رو بگی برو جلو دیگه، مشنگ تبار، مشنگ زاده،
این چیز دیگه. به نظرم باگ تازه کاری مترجمه دیگه. مترجم وقتی کلمه رو انتخاب میکنه دیگه در پایان باید رو همون لاینه بمونه، این هی کلمه تازه پیدا میکرده، هی میذاشته ببینه کدوم میخوره.
البته من خودم با مشنگ تبار موافقم، یعنی به نظر من مشنگ تبار حالا کاری ندارم که اصلا ماگلش نباید مشنگ میشه دیگه، ولی از نظر برگردانی مشنگ تبار خیلی بهتر از مشنگ زاده است.
چرا مشنگو اینجوری؟ مثل من که تشدید میزن روز زیاد تشدید
مسخره است، هنوز برام مسخره است این کلمه متاسفانه. ولی حالا این مبحث کتاب که این فصل تموم شد، یه سوالی بود که با مرزی صحبت کردیم، همین بحث واژه شناسی نارسیسا بود که من تو این بریکی که داشتیم رفتم یه سرچی زدم، بیشتر چیزایی که مرزی در مورد نارسیسا گفت درست بود که از همون واژه یونانی گرفته شده که همون به معنی گل نرگس و بیماری و این چیزاست. اما یه چیز جالب که اصلا بگم که فکر کنم قبلا خیلی عمیق اشاره نکردیم. نارسیسا، آندرومدا و بلاتریکس ستا خواهر، اینا فامیلشون بلک و دختر دایی های سیریوس بلک هستن. مادر سیریوس و پدرش جفتشون از خانواده بلک بودن، یعنی جفتشون فامیلشون بلک بوده، ولی مادر نارسیسا اینا، مادر بلاتریکس و نارسیسا از خانواده رازیر بوده که اونا هم یه خانواده این که اسمشون اصیلن و اسمشون هم تو مجموعه هری پاتر زیاد میادش. بعد از کلمه یونانی نارکوا به معنی بیهس کردن یا بیهس بودن گرفته شده که به خواص مخدری اشاره داره. همچنین رابطه بین نام نارسیسا و خانواده سلیزرین وجود دارد. سلیزرین فکر کنم همون میشه نرگس. آره
نمیدونم.
آره منم نمیدونم، ولی چیزی که نوشته شده در مورد نارسیسا عین همون چیزاییه که مرضیه عزیز در موردش صحبت کرد، با این تفاوت که من اینو اشاره کنم چون گفتم که تمام خانواده بلک از اجرام کیهانی یا اجسام کیهانی اسمشون گرفته شده به غیر از نارسیسا. یعنی این نارسیسا رو اینجا خانم رولینگ گذاشته بود که فقط من زایه بشم دیگه، به غیر از نار، یعنی توی فندامش هم زده همشون اجرام آسمانی هستن به غیر از نارسیساشون، مثل همون سوهان محمدی و برادران به غیر از غلام محمدشون.
خب مرسی که تا اینجا ما رو دنبال کردین. مثل هر هفته من حمایتایی که تا امروز که روز ضبطه 29 فروردین رو میخونم. ممنونم از همتون. آیدا نوشته سلام، خوشحالم که برگشتین. سه تا نکته: تاریخ جنگ جهانی رو اشتباه گفتین، من از طرفش میگم غلط کرد.
ای خدا.
یکی دیگه هم که درس علوم مشنگ ها ترجمه بهترش میشه مطالعات ماگل ها. یه چیز دیگه هم این که سحر جان چرا اینقدر کم حرف هستن، دوست داریم بیشتر صداشون رو بشنویم. موفق باشی. سحر کم حرف نیست، خودش این رو قویا تکذیب میکنه، به جا حرف زن میدونه خودش.
یعنی میخوای بگی انا مثل حسین جواتو، یعنی میخوای بگی ما بی جا حرف میزنیم؟
دقیقا.
خیلی تشکر.
سحر نه این سحر نوشته همیشه کنارمون باشید. مرسی سحر. نه این سحر. HP نوشته دوستتون دارم، با قدرت ادامه بدین، جای شادی خالیه اما از حضور سحرم استقبال میکنم. علامت تعجب. این سحر. نه اون سحر، ولی در مورد این سحر. مهدی جبلی هم نوشته جهت حمایت و پیشرفت و توسعه. ممنون، شعار سال میتونه باشه.
حمایت، پیشرفت و توسعه.
و تولید.
شقایق نوشته سلام، من روزی حدود 12 ساعت کار میکنم و در تمام تایم کارم وقتی که اعصابم خورده و سخت میشه کارم، یکی از گوشام و ایرپاد میذارم و لوموس گوش میدم. در آخرم نوشته دلم خواست یک کمک ناقابل و ناچیز نمادین کرده باشم. خیلی ممنون ازت شقایق. سحر،
ای قربونت نم سحر جون، این همون سحره. آره این برام
همون سحره، ولی نه این سحر.
آره ولی یه کامنت خوب داده.
آره اون سحر که این سحر نیست، نوشته چقدر جمعتون انرژی میگیرم، مخصوصا سحر عزیزم که منظورش اینجا این سحر.
اینو خودش گذاشته باور کن، فکر کنم خودش گذاشته.
نه خودش پول نمیده.
من برای چی باید پول بدم؟ نه
در مورد اگه خودش هم میخواست بذاره قطعا نمینویسه سحر، مینویسه چیز دیگه.
جی نوشته ممنون بابت بودنتون. ممنون از شما.
پروانم گذاشته.
بله ممنون از پروانتون.
خب همونجور که امید گفت امروز 29 فروردینه و کامنت هایی که ما گرفتیم در مورد سوال هفته که شغل مورد علاقتون تو دوران نوجوانی چی بود و چه تفاوتی با کاری که الان انجام میدید داره. زهرا توی توییتر گفته که یه مدت جراح قلب، بعدش گل فروش، الان گرافیست. پیدا کنید پرتغال فروش. و خواهر روند السور بکنم گفته که دوست داشتم پرستار بشم، کنارش نویسنده هم باشم، الان با افتخار نویسنده هستم و مدرک مامایی رو قاب کردم زدم به دیوار. کلن کامنتایی که گرفتیم هیچ شباهتی نداشت شغل افراد توی دوران نوجوانی و یعنی رویاشون تو دوران نوجوانی و کاری که الان دارن انجام میدن.
بله مثل همون بحثی که سر اپیزودش کردیم. مشکل آموزشه.
خب فائزه توی کست باکس برامون کامنت گذاشته که من این اپیزود رو تو یوتیوب نگاه کردم و چقدر خندیدم ولی نمیتونم اونجا کامنت بذارم. میخواستم بگم بعضی جاها صدای سحر اکو میشد و اینکه تو یوتیوب عاشق اینم که تا آخر ویدیو رو نگاه کنم تا اون پرواز ققنوس طلایی رو ببینم.
مرسی.
اول از همه بگم که آره این ققنوس طلایی زحمتیه که میلاد کشیده، خیلی چیز جذابیه واقعا. و در مورد صدای اکو هم که اول اپیزود صحبت کردم دیگه، یه مدت تعامل کنید ما بتونیم به کیفیت بهتر برسیم. این مسئله‌ایه که فعلا داریم کسب تجربه میکنیم تا کیفیت صدامو بهتر بشه.
محسن فیت اگه درست بخونم توی یوتیوب برامون کامنت گذاشته که ای کاش پس زمینه جایی که نشستین یه عکس یا پوستر بزرگ از دنیای هری پاتر میذاشتین و از این حالت بیروح در میامد، اینجوری شده شبیه میزگرد تلویزیون، ای کاش یکم تم هاگوارتز داشت خوب بود. مرسی محسن. من عمدن این کامنت رو خوندم چون خیلی کامنت اینجوری گرفتیم، مخصوصا تو یوتیوب بچه‌ای که اومدن دیدن. اولا که شما حق دارین، دوما که جی مکس یه خود فعل و انفعالات داره و یه خود جابجایی تو بخش واحد خودشون دارن، حالا قراره یه سری اتفاقات بیفته.
همین الان هم استودیومون می‌بینین.
بله همین الان هم یه خود اگه اونایی که دقت بکنن متوجه میشن که خود فضا عوض شده. ولی حتی اگه اینها که به کنار، از طرف دیگه ای هر کس اسپانسر بشه که بیاد برامون دکور بزنه ما با آغوش باز ازش استقبال میکنیم. تشریف بیاریم و اصلا خیلی هم ممنون میشیم ازتون. مشکل اصلیش اینه دیگه، از این واضح تر نمیتونستم بگم.
خب شما کامنت میخوای، شما هم
کامنت
شما هم کامنت بخون برامون خانم صادقی.
آره بذار یه کامنت
بدی. کامنت میخوام چه کاریه
خود. نه
اینو جدا از چیزش
یه کامنت به خودت در مورد اون اپیزودی که از زمون دیدی بگو.
یه نکته رو قبلش بگم، این ایراد فیلتر شکناست، نمیتونن تو یوتیوب کامنت بذارن و ما هم داریم بعضی از فیلتر شکنا امکانه این
گفتم یادت تو وایسی که فیدبک واسه یه چیزو استادو نمیدونم یه سری از این ویتوریا چون اون بحث گوگل کلاود هستش تبلیغ واسه شون کمتر پخش میشه یا اصلا پخش نمیشه و یه سری خدمات دیگه گوگل هم نیم به خاطر گوگل کلاوده.
از جی مکس باید استفاده کنم برای خدمات گوگل.
آها نه برای خدمات فیلتر شکن. آره خدمات وی پی این.
مرزی تو از این بگو که معمولا کامنت های شما چجوری، آخه من چون موضوعتون خیلی هاردکور.
آره این اتفاقا چیز جالبیه،
درس گرفتم از این قسمت.
از این قسمت درس گرفتی. کامنت های ویدیوهای ما یه بخشش که خوبه، خوب آدم ها تعریف میکنن، آدم حال کردن، براشون جذاب، اصلا طرفدار ژانر جنایت واقعی خیلی زیاده. الان هم اگه نگاه کنید چنل خیلی زیاده. اما ناراحت کننده ترین چیزی که من هر صبح باش روبرو میشم این بحث نکوهش قربانیه. یعنی ما همیشه یک آدمی داریم که قربانی شده، کشته شده.
بله.
و همیشه آدمایی هستن که میگن که چرا رفت اونجا، چرا خودش رفت، چرا با این آدم زیر سقف موند،
انواع اقسام جاج کرد.
آره انواع بدتر میشه
وقتی اینطوری لباس میپوشی همین
میشه وقتی این کارو کرد اینجوری شد.
آره. بابا سر بریدن دخترها تو شهرهای مختلف ایران. آره. حتما یه کاری کرده که بابا سرشو برید. آره. داداش
واقعا چی میزنی؟ آره اینو داریم و خیلی دردناکه دیگه. تو هر روز میبینی که هر روز آدم ها میگن و به خود فکر میکنی خیلی بی‌انصافیه، یک آدمی زندگیش برای همیشه متوقف شده،
نابود شده،
چطور میتونی بگی که حقش بوده؟ هیچ کس حقش نیست زندگیش متوقف بشه واقعا. این
بله
خیلی دردناکه ها، واقعا نرمیه،
خیلی دردناکه.
این که میدونیم من خیلی دردناکه که حتی یک ثانیه نتونی خودتو جای کس دیگه ای بذاری. به نظر من از این زاویه دارم میگم خیلی دردناکه.
نه دیگه میذاره میگه من اگه بودم این کارو نمیکردم.
اون غلط کرده اون غلط کرده. آره. که همچین فکر
جای میکنه. قاتل خودشو میذاره.
آره.
منم بودم همین کارو میکردم. یعنی خیلی
خودش خواسته.
آره
همین خیلی واقعا میگم یعنی وقتی عمیق بهش نگاه میکنی.
آره
بیریخته.
مثلا طرف تو انگلستان شب با دوستاش رفته بار برگشته تورا کشته شده، میگه که اون موقع شب نباید میرفت بیرون. خیام ولی اصف که نیست نامن باشه یک شب بیای بیرون، اونجا باید امنیتش تامین باشه، ادعاشون میشه امنیتش رو تامین میکنه. آره. اینو چرا این کار
بعد اصلا یه کار عجیب غریبی نکرده با رفیقاش رفته
باره ما ندیدیم
است. یه چیز روتینه.
من فکر کنم یه بخشش برای اینه که مثلا شاید مثلا اون اتفاق خیلی سنگین باشه درکش براشون، یا مثلا اگه طرفو نکوهش کنن میگن بابا حالا اینجوری به درک براش قابل پذیرش بیشتره.
آره. آره. آره براشون تحملش آسونتر. آره. میشه. یه بخشش واقعا این شکلیه به نظرم، اون عمق جنایته رو بر خودشون سبک میکنن.
مثلا آدم مثلا خودش از این فیلمای اعصاب خرد کن میبینه میگه حالا اگه مثلا اینجا نمیرفتی مثلا. آره. اینجوری نمیشد. من فکر کردم
خیلی ها هم جنبه روانی داره دیگه. مثلا خیلی ویدیو ما داریم که بنمایش خیانته، خیلی خیانت ها منجر به قتل میشه
و این وسط خیلی کامنت میگیریم کسی که خیانت کرده حقشه. خب این ناشی از یک حس فقدان، یک آسیبیه که آره. تو دیدی توی زندگی.
آره. شاید خودش هم این... تجربه کرده.
آره. دقیقاً اکثریت همینن آره. دیگه تجربه کردن آره. یا تو اطرافیان و عزیزاشون دیدن. آره. بعد این تبدیل میشه خشم دیگه، تبدیل میشه به این کامنته. آره.
در صورتی که در واقعیت اینه که واقعا هیچ آدمی حقش این نیستش که کشته باشه. هیچ آره. بدترین کار دنیا کرده باشه. حتی اگه کسی هم کشته باشه بازم به نظر من حقش نیستش که زندگیش تموم بشه.
دقیقا. خب حالا اپیزود تموم شد. میخواستم فقط همینطوری یه اشاره کوچیک میخواستم بکنم. دکمه یه ردای سیریوس بلک عزیز همین الان کامنت گذاشتی، کامنتت اومد، کامنتتو خوندم. همین خواستم بدونی الان ما داریم ضبط میکنیم، همین الان برامون کامنت گذاشتی.
دکمه یه ردای سیریوس بلک. سحر ببین، نه ببین سحر، این خیلی نکته زری. دکمه ردای سیریوس بلک.
سیریوس بلک از اول آزکابان به بعد دیگه ردا نپوشیده. دکمهش
کجا؟ خب ممنون که تا اینجا دنبال کردین. حتما ما رو توی یوتیوب، تلگرام، توییتر، اینستاگرام، حتی تیک تاک هم هستیم با یوزرنیم ویزاردینگ سنتر.
تیک تاک هم زدین؟
بله. همه جا ویزاردینگ سنتر هستیم، ما رو دنبال کنین. تا هفته بعد که به فصل نهم جام آتش میرسیم. با تشکر از همگی و الهام.
خب مرسی از مرضیه عزیز، دوست عزیزمون که این اپیزود مهمونمون بود. خیلی هم خوش گذشت. کلی پشت صحنه خندیدیم که شما
کلی هم پشت صحنه مهمون داشتیم.
آره کلی هم پشت صحنه مهمون داشتیم که
چه مهمونایی،
چه مهمون
تلفاتش دو نفر،
چه مهمون منتها خیلی طول کشید. یکی دو نفر رفتن، مسئولین جی مکس هم حقیقت رفتن، فقط این آقا مرتضی فیلم بردار ما مونده. کلیدو دادن به ما، گفتن دیگه جون مادرت.
سه شنبه ها،
آره
سه شنبه ها.
ولی
صبح که بیدار میشه فکر کنم آره این روز دوباره سه شنبه شد،
میره کانال ما رو نگاه میکنه، کانال یوتیوب رو میبینم کانال اینا اومده پایین، امشب بتونم امروز زود برسم خونه.
ولی آره مرسی از بچهای پشت صحنه، مهمونامون و علل خصوص مرضیه عزیز. امیدواریم که توی این سیزن بازم مرضیه رو کنار خودمون داشته باشیم و دم شما گرم که تا اینجا ما رو تصویری دیدین، حتی اگه صوتی هم گوش کردین ما رو دمتون گرم. همین، من خدافظی میکنم تا هفته دیگه.
خدافظ.
خدافظ.
Knocks.